ويلزم من هذا عدم كون الصور الجسمية وغيره مجوهرة في المعنى المذكور فيه، وإن صدر عليها معناه صدرا عرضيا. در بحث روز گذشته عرض شد که این صور ماده و صورت اینها به اون معنای جوهریت خودشون، اینها اینطور نیستن که هر کدام در تحت مقوله دیگری قرار بگیرن، بلکه ماده برای خودش یک حقیقت این عوض و بدل بشه که ایرادی پیدا نکنه و خدا نگرده این بله مرحوم آقا ایشون سابق چیز نداشتن و این قضیه ضبط کردن و اینها نظری نداشتن و جلوگیری میکردن و ما هم یه علت درستی نفهمیدیم برای این قضیه که این اصرار ایشون برای این چیه. خب حالا چه اصراری، شاید نظرشون اینطوری که من دیگه چیزی باشه جهت همون صومعه بودنش و این مورد نظر باشه و اینها بیشتر این قضیه باشه. ولی بعد یک چیزی خودم فهمیدم، متوجه شدم که لا نسبت به افراد عادی نه، ولی نسبت به انسان خودش، اون جایی که صحبت انسان چی ضبط بخواد باشه دستگاه اینها، این توجه کاملا به سمت متکلم نیست. انسان از اون قوای خودش یه 10-15% رو میذاره واسه این ضبط. وقتی کسی اون دقت لازم و تیزی که باید داشته باشه، اون تیزی از بین میره، یه اعتمادی اون تای قلبش به این مسئله داره و خلاصه. حالا اگر اون نباشه دیگه منقطع و منقطع میشه، انقطاع پیدا میکنه از نظر نفسی که هیچ وسیله و آلت و دستگاهی نیست که بخواهد او رو بعدا پشتیبانی کنه و جزن. اون باعث میشه که یک نوع دقت خاصی پیدا بشه. مالا خب این شاید به بعضی اینطور نباشه و تفاوت کن کلاهشون سابق نمیذاشتن، ولی بعد چرا خودشون چیز کردن و دیگه خودشون تکیه داشتن و ولی خب چیزهای چیز خوبیه به جهت اینکه بعضی از مواردی اتفاق می افتاد که ما می دیدیم یه حرفی یه مسئله فقط یک بار گفته میشه و دیگر تکرار نمی شد، یا زمینش دیگه به دست نمی اومد، یا اصلا به طور کلی ظهور حاصل می شد. فقط همون یک بار بود و این ها مثلا بمونه. گاهی اوقات میشه من خودم در دفترها، این که میگن انسان باید همیشه دفترچه‌ای داشته باشه، کاغذی داشته باشه بنویسه، اینها برای همینه. یا امروزه که همین چیزهایی که هست، همین دستگاهایی که هست، موبایل، چیزهای دیگه مثل اون، خب ضبط میشه، انسان یه مسئله به ذهنش میرسه، ممکنه چیزی هم نداشته باشه، کاغذی در قلم موقع همراش نباشه، همون مطلب رو در همون وقت چیزش کنه، اینو ضبطش کنه و تا اینکه بعدن مثلا پیگیری کنه. یا خود ایشون میفرمودن مرحوم پدرم که بارها میشد من در مجلسی بودم، شخصی یه مطلبی میگفت، برخورد میکرد به یه داستانی، به یه قضیهی در یه کتابی. بالاخره هر کسی در مطالعات خودش، حتی ولو ممکنه مرتجلن باشه، از مسوقه به سابقه نباشه، یه دفعه در یه کتابی چیز عجیبی، یه نکته ای برمیخوره، مثلا بر حسب چیز تصادف. من چند شب پیش بود دیدم داشتم توی به اصطلاح دنبال یه کتابی میگشتم توی یه قسمت از یه دفعه برخورد کردم به یه کتاب، دیدم نوشته که سه رساله در رد نقد عرفان از میرزای قوم. مثلا اونو برداشتم تعجب کردم، گفتم ببینم مثلا ایشون چی گفته، و نگاه کردم دیدم مثل بقیه است. بعد حالا نکته جالب اینجا معلوم میشه، یه دفعه گفتم مقدمش رو بخونم ببینم که از مقدمش، خب حالا از مقدمش خیلی چیزا مقدمه هر کتاب دستش میاد دیگه، یه دفعه نگاه کردم قضیه یه دفعه جالب بود. مثلا ببینید یه همچین چیزهایی خیلی برای انسان مهمه، خیلی یه دفعه پیش میاد، و شاید خب اینا همه مثلا یه عنایتی باشه مخصوصا به طالب علم که خدا در همین چیزها، در همین موقعیت ها، فرصت ها گاهی مطالبی براش پیش میاره. دیدم نوشته ایشون وقتی که رفتن در کربلا شاگرد وحید بهبهانی بودن، و وحید بهبهانی خب خیلی به ایشون عنایت داشت، و خب وضعیت وحید بهبهانی مشخصه، افکارشون و اینها خب معلومه، که بهش چی در میگن دیگه، مجدد میگن در چیز ارتباطات مسائلشون با سید محمد امین استرابادی و اخباری ها و اینها، و خب این از این نقطه نظر خب مسئله تا اینجاش مسئله نیست. بعد وحید بهبهانی خب به خاطر همین هوش و استعداد و جدیتی که ایشون داشت، و تا زمین ازدواج کرده بود مرحوم میرزای قومی، خب ازدواج کرده بود، اینا میخواست یه مقداری زندگیش بهتر باشه، اون فشاری که در اون موقع داشت، فشار سایر افرادشون نداشته باشن، این میره شروع میکنه نماز استیجاری، روز استیجاری اینها گرفتن، و با پول پولشو میده به این میرزای قومی که بعد زندگیش این بهتر باشه. خب این یه کار خوب و مستحسن و کار خب چیزیست، خب رو عالم خودش خداوند خدا محبت کرده و این قابل تقدیر هست از این نظر، اینجا شکی نیست. میرزای قومی که خب اطلاع نداشت و بعدن مطلع میشه بعد از گذشت سالها که ایشون یه همچین کاری میکرده و اون شاگردش و اینها رو اینجوری مساعدت داشته، فوت میکنه، استادش فوت میکنه، ایشون هم برمیگرده به ایران، و در اولین سفری که میاد به عتبات وارد کربلا که میشه، میگن که خب بریم برای زیارت سید الشهدا، میگه نه من اول باید برم از استادم تشکر کنم، بعد بریم برای زیارت امام حسین. آقا بفهم اینجا جا هست، و ملم میشه، اول میره عتبه خانه میرزا وحید را میبوسه، و خلاصه به عنوان دام با عده هم که بودن، بعد اون وقت میره برای زیارت سیدشون. ببینید چقدر همین یه قضیه چقدر برای انسان مطلب داره، چقدر میزان معرفت مردم را، علما را به صاحب ولایت و به ولی نعمت نشون میده، که اینها با این چیزا پیدا نمیشه. میرزای قوی مرد عالمی بوده، ملایی بوده، ولی کن معرفت نداشته، شناخت نداشته. قریات میری قضیه من نقل کردم راجعه بنده خدایی اتفاق افتاد. این همونه، این همونه، منطقه اون یه فرد عادی بوده. خب میرزا با این سعه معلوماتش راجع به قوانین، اون وقتی که ما قوانین ما ما خواستش رو اینا رو هم خوندیم تا ما چیز بودیم، خدا بیامرزه کنه، رحمت کنه استادم مرحوم آقای قروی، تک و تنها برای ما میامد در زمستان اون سال کذایی، سالهایی که واقعا تا بعد نوروز و اینها همینطور تو قم یخ بود. این توی اون سرما می آمد در این سه و ایشون به ما قوانی می گفت. خدا بیامرزه، واقعا اخلاصی داشتن. بله اون موقع این شعر یادمه که اول قوانی نوشته بود، لیت ابن سینا درا از جا مفتخرن باسم الرئیس به تصنیف لقانونی ان الاشارات و القانون قد جمع مع الشفا فی مزامین القوانینی. راستی هر که هر تنگ کفشی گم کرده بود تو این قوانی این پیدا میکرد. واقعا چیز عجیب غریب، ولی که خودش اهل فلسفه مشخصی نبوده، متفلسف بوده و مخواست خودشو بزنه چیز خرابکاری هایی داره خیلی مفصل در این رساله نقد عرفان. رسالهش که مشخصه از عباراتشون که مرد این میدان نبودنیشون. و آقای کسی هم نقد میکنه، خب بیاد یه نقد علمی بکنه. آقای این چه مسائلیست که یعنی از حکم حسکلا فرض کنه آدم اینجوری بیاد چیز بکنه. الان کل حال خب مرد تو فن خودش مرد ملایی بوده، جولان خوبی داشته در مسائل. مرحوم آقا میفرمودن خوندن و مطالعه جامع شتات میرزای قمی برای هر مجتهدی لازم، تفریع فروش برای انسان خیلی مفیده. جامع شتات سابقا چیز بود، الان چاپ به چیز هم شده، این چاپ های جدید هم شده. خب این نشان میده دیگه، این نشان میده وضعیت ما را و میزان معرفتی ما را نشان میده. جایی که میرزای قمی با اون سیت و شهرتش که به او اول مجتهد ایران گفته میشد در زمان فتحعلی شاه، و فتحعلی شاه از او تقلید میکرد، و در قضیه‌ای که برای مرحوم سید محمد باقر شفتی اصفهان پیش آمد که خواهرزاده فتحعلی شاه رو گردن زد چون یه آدم کشته بود، ایشون هم اونجا مبسوط الید بود، مرحوم شفتی رشتی در تیان سی سیدی که الان تو اصفهانه، ایشون در اونجا دفنه، آوردنشو و دیدن نه این قتل عمد است و با حکمش هم مشخصه بود. هر کسی رو که آوردن جرأت نکرد، خواهرزاده اینه وقتی بزنه پدرشو بعدن در میارن. خیلی جاها دیگه هست الان همینطوره دیگه، اگر کسی یک کاری بکنه میگن با تهدید و فلان و خلاصه چه میکنیم و چه میکنیم، طرف خب کاری دیگه نمیتونه بکنه، مشخصیه، برای همه جا مشخص شده، روشن دیگه قضیه. اون موقع هم همینطور بود که یه قضیه قانون تو تاریخه، همیشه هر کسی از همون قانون پیروی میکنه، فقط ما همون سالهای حکومت جدمونو بایستی که همیشه بیاد بیاریم، اونم که رفت دیگه بابا، 4 سال چیز کرد و بعدم شمشیر آمد و اونم که دوام نیاورد. انشالله باشیم و ببینیم که اون وعده هایی که داده شده در فرزندش چگونه صورت عمل به خود میگیرد. بله، و این هیچکی نتونست، و این خودش بلند شد و شمشیر رو گرفت و گردنش رو زد، هیچکی جرأت نکرد. وقتی که خبر به فتحعلی شاه رسید ایشون انداخت تو زندان. سیده بود انداخت تو زندان که چرا خواهرزاده مرا اگر دیگری را میکشتی اشکال نداشت، ولی چون خواهرزاده منه ولو آدم بکشه نباید بکشی. معلومه شما موقع هم خودی و غیر خودی مطرح بوده دیگه، موها از قضایا بوده. ما خیال میکردیم اونم آخر زمان، خب اونم آخر زمان بوده دیگه. چرا اینطوری بود؟ منداختم. بعد میزای قومی خیلی میشنوه ناراحت میشه، فتحعلی شاه متوجه میشه که میزای قومی از این قضیه ناراحت شده، میفرسته سراغ میزا که این جناب میز این سید مجتهد بوده یا نبوده. میرزا به اون میگوید از او بپرس که من مجتهدم یا نه، نه این که از من بپرس. یه اونو آزادش میکنه، چون چیز میکنه از چیز میکنه. او اقلا اینقدر حرف شنی داشته از مرجع تقلیدش، خدا شد. بعد این وضعیت میرزا، میرزایی که با این وضعیت و این موقعیت بوده، شما نگاه کنید شناختش نسبت به سید و شهدا چقدر بوده. میگه من اول برم، اقتضا میکنه ادب و اداء شکر و پاس از زحمات و اون عنایت خاصش، اول برم و از استادم تشکر کنم، عتبش رو ببوسم، بعد برم به زیارت سید الشهدا در مرتبه بعد. یعنی سید الشهدا بعد از استاد قرار داره. سید الشهدا چرا یه همچنین قضیه اتفاق میفته؟ به همین دلیل که شما فلسفه عرفان نخوندی، به همین دلیل. شما نمیدونی که همه چی سید الشهدا است، شما نمیدونی که ولایت چی، شما فقط یه گنبد میبینی، فقط شما یه گنبد میبینی، یه امام حسین میبینی که 1400 سال پیش، میرزا که 200 سال پیش بوده، 1200 سال پیشت این امام حسین آمد و مشمول ظلم خلفا شد و وضعیت آنچنانی پیدا کرد. فقط این مقدار برای شما حاصل شده از معرفت، بیش از این حاصل نشده. شما فقط یک ادب ظاهر نسبت به توصیه ای که شده میبینی، چون رسول خدا گفته که کسی که بیاید و فرزندم را زیارت کنه این ثواب را دارد، ما بریم. حالا اگه رسول خدا نمیگفت ما نمیرفتیم کربلا، اگه رسول خدا نمیگو اونم نمیرفتیم، حالا گذرمون میافتاد میرفتیم یه سلامی میکردیم، نمیافتادم نمیافتاد. نمیفهمیدیم ربط خودمون را با ولایت، درک نمی کنیم اون به اصطلاح مبدعیت فیض را از نفس امام ایران، نمیفهمیم. اینو کی میفهمی؟ کسی که عرفان نظری بخونه. آخه با روایت دماء ثلاثه که این معرفت حاصل نمیشه برای انسان. با استصحاب قسم ثالث کلی و فرض کنید که براحت این چیزا که برای آدم پیدا نمیشه. با زعوس چیزی با این معبانی اصول چیز اصول ظاهریه و نمیدونم الفاظ و اینها که برای آدم پیدا نمیشه. اینا یه چیزهای خاص به خودش رو داره. اونی که برای انسان حاصل میشه، اونی که واقعیت خارجی و اون مراتب هستی را برای انسان نشون میده و راه گوشهای زندگی انسان هست، در اینها که خب اینا نیست. اونها مسائلی است که باید اون مسائل از دریچه نفس امام ظاهر بشه. اونایی که میگن فلسفه و عرفان کشکه، میرزای قمی هم همینا رو خونده بود، همین روایات رو خونده بود، همین چیزای اهل بیت رو خونده بود. ولی چرا اینجا به این خبط مبتلا شد؟ خاطر اینی که اون چیزی را که بقیه کشک میدانند، لابد او هم کشک دانست و این مسئله براش حاصل شد. و حالا بالاخره در مقام الفاظ ممکنه انسان الفاظ مناسب و جاذب و جالبی بگوید، ولی صحبت در این است که این الفاظ چقدر عمق داره در وجود انسان، اون عمقش باید مشخص بشه و معلوم بشه و انسان میفهمد در موارد مختلف و در جریانات مختلف که این عمق اصطلاح چقدر هست. اینها خب برای این قضیه مسئله بود. خب این برای انسان خب دفعی حاصل میشه این مسائل. یعنی فرض بکنی که اگر انسان در اون موقع یه دفعه یه همچین مطلبی را فرض کنی که اگر کاغذی داشته باشه فرض کنی که بنویسه، خب این میمونه و ثبت میشه. و اتفاقا خیلی مطالبی هست که خب انسان که نمیتونه به همه کتب اطلاع و اشراف پیدا کنه، انسان باید این فرصت را داشته باشه به خودش بده که در ارتباط با افراد فوری نگاه کنه ببینه که حالا این شخص همین مطلب رو در یک کتابی فرض کنه که دیده، فوراً همون رو حفظ کنه و ضبط کنه و از ثمره مطالعات دیگران بهره بگیره. آدم که نمیتونه فرض کنه، شاید فرض کنه همین مسئله‌ای که من الان در اینجا نقل کردم شاید سالیان سال میگذشت تا یه همچین قضیه به گوش شما هم نمیرسید. حالا این بر حسب اتفاق باید من بیام اونجا اون قسمت رو برم و یه دفعه میلم به این کشیده بشه که اینو بردارم ببینم این چیه. این مثلا ظاهرن هم نیست که یه نفر یکی برام آورده بود، برام خودم نگرفته بودم، ببینم این حالا چیه و بعد بیام کنجکاو بشم در مسئله و نکته. و انسان خیلی مطالب رو میتونه به دست بیاره، خیلی مسائل رو میتونه به دست بیاره. در این زمینه من واقعا انسان میتونه با یک قضیه‌ای که از یک نفر میشنوه کلی سیستم فکریش عوض بشه. یه مسئله، یه قضیه، یک مطلب. من نسبت به یک نفر، افراد زیادی بودن، الان اگر شما نگاه کنید بعضی ها رو سرشون قسم میخورن، سرشون قسم. من وقتی که این رو میدیدم سابق، این شخص رو سابق، الان فوت کرده، وقتی که من ایشون رو میدیدم زیادم میدیدم در رفت آمد و اینها، در همین قومم ایشون بود، در رفت آمدها من این شخص رو زیاد میدیدم، میدیدم چیزهایی که راجبش نقل میکنن نمیخوره به این شکل. نمیدونم چرا، دلیلش هم خودم نمیفهمیدم که این چرا من نسبت بهش این حالو دارم. آدم گاهی اوقات ممکنه دلیلی برای اون ذهنیت خودش پیدا نکنه، ولی هست. ذهنیت کاریش نمیشه کرد، هر کاری هم بکنی اون از بین نمیره، میگرده دنبال این که یه فرصتی پیدا بشه تا ببینین ذهنیتش به کجا مربوط میشه و دیگه پیدا نمیکنه اون، تا اینکه او فوت میکنه و ما بر حسب اتفاق در یه مجلسی ما شرکت کرده، یه مجلسی بود، یه مجلس چند نفره بود، دوستانه بود، بعضی یه نفر تو اون مجلس بود از افرادی که با اون شخص مرتبط بود، از افرادی که مرتبط بود، و چون ما را محرم در اون مجلس تصور کرد، این بعضی از مسائلی را که خودش در ارتباط با اون شخص بود بیان میکرد. مثلا فلان بود، از جمله صحبت‌هایی که ایشون میکرد یه قضیه ای را تعریف کرد که به اصطلاح قضیه تعریف کرد که چند نفری آمدن در یه واقعه قضیه با ایشون ملاقاتی کردن. اون صورت جلسه اون ملاقات و اینها رو برای بنده گفت. تاف گفتم ها حالا فهمیدم اونی را که من دنبالش میگشتم و در میگشتم این بوده و این حالاتش این بوده و روحیاتش این بوده، در حالتی که بقیه افراد دوست سرش قسم میخورن. من میگم هنوزم همینطوره، هنوزم همینطوره که مثلا اینطور. خب این، خب این بر حسب اتفاقه، یعنی ما باید تو اون مجلس شرکت کنیم. مثلا فرض بکنیم یه جلسه یه مرتبه در بزنن اونم بیاد، در که اصلا چیز نبوده، قراری بر این قضیه نبوده و اینها، بعد در ضمن صحبت یه دفعه خدا به زبان او بندازه، به کلام او بندازه این مطلب رو و اینو برای انسان روشن کنه. و من این قضیه رو در طول زندگی تجربه کردم، بسیاری از افراد، راجب خیلی از افراد تجربه کردم که خب مطلب به قسم دیگه و به جور دیگه مطرح میشه، در واقع حقیقت امر چیز دیگری است و این چیز عجیبی است. نمیدانم این از پیغمبره یا این از امیر المؤمنین. ما من امر یخفل انسان یا یخفل رجل الا وقت از هره الله فی فلتات لسانه، به همچنین عبارتی همچنین که نمیشه کسی در یه واقعیت دیگری باشه و خود را به شکل دیگری بیاراید. پیش میاد یک فرصت هایی که اون چرا که هست رو میشه، حالا یا با زبان یا با اطوار یا با چیزهای چیز، نه اون چرا که هست همونی که هست، حالا چه خوب چه بد، این میاد و مسائل روشن میشه، قضیه روشن میشه. وقتی که من اون روز این قضیه را شنیدم از اون، خیلی برام عجیب آمد و خیلی برام عجیب آمد که انسان 80 سال 90 سال در میان مردم باشه، زندگی کنه. البته من از اون چیزهای دیگه هم دیده بودم، خودم به شخصه دیده بودم و هی حمله بر صحت میکردم، هی هم توجیهاتی براش. اما وقتی که این مسئله را دیدم دیگه ندیدم، یعنی اون دیگه جای توجیه دیگه نیست دیگه، این دیگه یک امر دیگه روشنی که دیگه دیگه مسائلی انسان برمیخوری که اصلا قابل توجیه نیست. اگر بخار اون قابل توجیه باشه، و اصل خود قضیه رو باید دیگه انسان توجیه کنه که حالا مثلا بگه اصلش توجیه دیگه، اصلا خواب بوده طرف اینو دیده، اصلا وقوع خارجی نداشته، تا اینجا که دیگه اون توجیه نداریم، تا این حد که دیگه نداریم. و چطور انسان 80 سال 90 سال در میان مردم باشه و خود را به شکلی و به صورت دیگری بیاراید؟ چقدر بده، چقدر زشته، چقدر زننده است. اصلا واقعا ما فرض میکنیم قیامتی هم نیست، خدایی هم نیست. خب بالاخره این وجدان آدمی چطور قبول میکنه؟ چطور میپذیره این ناهمگونی را؟ چطور میپذیره این اختلاف را؟ چرا؟ چه دایی برای این مسئله هست؟ چیمون کمه؟ ما چیمون کمه از این که چی کم داریم از این که بخواهیم این گونه با افراد برخورد کنیم؟ دیگه پناه بر خدا، دیگه پناه بر خدا از این، از این گونه مسائل. لذا مرحوم پدر ما ایشون و همتو بزرگان سابق اینها خیلی تأکید داشتن بر اینکه همیشه یه قلم و کاغذ تو جیب انسان باید باشه، همیشه باشه، تا یه حرفی یه مسئله رو انسان میبینه و میشنوه این رو یاد چیز کنه. و خود ایشون هم همیشه این رو داشتن، این مسئله رو. البته خب ایشون حافظشون هم خیلی خوب بود، مدی وقتی یه جایی چیزی بود فوراً ایشون میامدن، من یادم در یه مجلسی که بودیم اگر مطالبی چنده میشد ایشون کاملا دقت میکردن و وقتی که میامدن مینوشتن. الان بسیاری از روایات، از نکت و از حکایاتی که ایشون در کتابهاشون نوشتن همینطور سمایی بوده. یعنی فرض بکنی که این را از افراد موثق اینها رو شنیدن و بعد وقتی که آمدن در منزل اون رو ضبطش کردن و نوشتن که به اصطلاح در که همین دفترهای جنگی که مطالب دستخطی که از ایشون باقی مونده این برای این قضیه است. کاغذهایی هم هست، کاغذهای مثلا کاغذ پاره هایی تک تک های چیزای کاغذهای متفرقاتی هم ایشون به اصطلاح دارن و خیلی رو این مسئله ایشون تأکید داشتن. به ما هم به اصطلاح میگفتن مخصوصا طلبه همیشه کاغذ باید جیبش باشه، کاغذ و قلم باید جیبش باشه، چون بعضی چیزها دیگه انسان به طور کلی برایش ظهور پیدا میشه، دیگه اصلا نمیاد، دیگه فرصت برای انسان به دست نمیاد که بخواد دوباره برخورد کنه. یه وقتی ایشون من میگفتن که یه وقتی من رفتم منزل یکی از آیان، من یادمه در این قضیه من خودم با ایشون بودم، ایشون نگفتن کی ولی من میدونم مرحوم آسا محمد علی سبت بود، سبت شه در تهران، مرد خوبی بود، بسیار مرد خوبی بود، مدت هاست که ایشون به رحمت خدا رفت و گاه گاهی همیشون میومد در منزل، وقتی که مرحوم والد تهران بودن هم ایشون میرفتن منزل ایشون. در یه جلسه ای اون یک قضیه ای نقل کرد که یک نفر از آقایان در یه جا بود، از یک کتاب قدیمی دست خط که هنوز چیز نشده، اونطوری که من یادم به ذهنم و حافظم مراجعه میکنم این جزء همین چیزها نیست، مطبوعات و اینا نیست، اصطلاح کتاب هنوز باید خطی باشه، چون خود من پیگیری میکنم و میگم چیزی مسئله نیست. یکی از آقایان یکی از این کتابخانه که رفته بوده در هند یک از اینا یک روایتی نقل کرده بود، خیلی روایت عجیبی بود که منم خودم یادم نمیاد یه همچین چیزی، ولی اونقدر عجیب بود که ایشون براشون برای مرحوم آقا ما خیلی این از یه عجیب بود، که بیکت مسائل اجتماعی بود، کیفیت ارتباط بود، مراوده بود، هشانش رو با مردم بود، یه مسئله اخلاقی به نظرم بوده. اینو در ضمن صحبت اینم به اصطلاح میگه، فقط ما ستا بودیم، ایشون بودن و من هم آقا ما بودیم دیگه نبود. و از این مطلب میگذره، و ایشون در یک چیزی چیز میکنن، میخوان خواستن دوباره به این قضیه مراجعه کنن و از ایشون چیز بکنن و چیز نبود، یعنی اصطلاح به طور کلی فراموش شده بود، اصطلاح خود روایت ایشون هم درست نقل نکرده بود، خود یه ابهاماتی هم درش داشت. بله خلاصه قرار شد که ما بریم از ایشون سوال کنیم، رفتیم ایشون منزل و مسافرت بود و نمیدونم نیومد و بعد آمد و نشد و بعد یفه به رحمت خدا رفت. این دیگه من یادم سالها بعد یه وقت مرحوم آقا از این قضیه یاد میکردن که این شاهد می آوردن که گاهی برای انسان پیدا میشه و انسان به واسطه یه سستی و چیزی که میکنه دیگه از دست میده و دیگه این پیدا نشد که نشد. این خلاصه روایت، روایت پیدا نشد بسید. این قضیه مربوط به مسائل اخلاقی بوده اونطور که در ذهنم و خود من هم هرچه فحص کردم دیدم نه، یه همچین چیزی وجود نداره، تب نشده دیگه. خیلی ما داریم، کتاب های خیلی داریم که هنوز تب نشده و در چیزی، ولی این چطور سینه به سینه این فرض کنید که مسئله نقد شده رسیده به اینجا. اگر اینجا مثلا مکتوب میشد دیگه میموند، این مسئله ثبت میشد، خاطر یک ظهولی که شده این دیگه از دست رفته دیگه. بله، لذا حتما باید طلبه این نکته رو داشته باشه، این مسئله رو که ضبط کنه، حفظ کنه، بنویسه این مسائل اصطلاح مختلفی را که میشنوه، که همونطوری که در روایات داریم علم قطره قطره جمع میشه و برای انسان، و بعضی از این مطالب عجیب جنبه کلیدی پیدا میکنه، یعنی اصلا جنبه کلیدی داره در نسبت به قضیه، نسبت به این مطلب، نسبت به استنباطش. اصلا استنباط یعنی جنبه اصلا به عنوان یه اصل در استنباط قرار میگیره، یک اصل در فهم مطلب قرار میگیره و در جهات ترجیحیه این وسط میاد تأثیر گذاره، در جهات مختلف و روایات مختلفی که میبینه اینها مثلا میاد و این مسئله را به صلاح تأثیر میگذاره تو. مثلا شما ببینید در این روایاتی که الان ما داریم میخوانیم، خب کی اصلا این یه همچین مطالبی رو آخه داریم میاد چیز میکنیم؟ خب حالا این چیتون حالا امروز توی به اصطلاح بحثمون، خب این روایات روایاتی است که همه این روایات رو میبینن، خب ما هم که این روایات رو جعل نکردیم، شهر در وسائل آورده. شما ببینید وقتی امام میفرماید کسی که قرض دارد واجب است استقراض کنه و حج انجام بده، چطور شما دیگه به حج میگید واجب مشروط؟ این دیگه چجور با همین جور در میاد؟ این اون کسی که آخه میاد به این حج حکم واجب مشروط رو میده، آخه این روایات رو نخونده؟ این روایت آقا جلو چششه دیگه، وقتی که امام میگه واجبان یجب و علی نمیدونم استقرار در مورد دین، در مورد گیرم برای این که شما بگی اصلا مستحبه. خب ما که دیروز گفتیم بعضی از این موارد موارد تأثیری بود، ظهور که نبود، نص بود، بعضی ظهور در استحباب. امام در مورد حج استحبابی، امام در مورد حج استحبابی که واجب است ادای قرض میگه استقرض و حج و الله تعالی ان یرزقنا. در این میگه چطور در مورد حج واجب نمیگه؟ چطور در مورد این کجا جور در میاد؟ عقل بالاخره به امام خدا یه جو عقل داده دیگه، از همه عقلا فقط همین یه جوش به ما مونده، خدا رو شکر همون یه جو رو داریم. همین وقت در مورد حج واجب نخه، شما میتوانید تحصیل استطاعت بکنید، میتوانید نکنید، بعدم که تحصیل استطاعت کردید شب اول شوال میتونید اسقاط استطاعت بکنید، آقای با کدام یک از این روایت رو جور در میاد آخه این فتوا؟ بالاخره این هم که داره فتوا میده، فتوا میده، این هم که میگه من از توی روایت، آقای کدوم روایت در میاد به تو این اجازه را میده؟ کدام اصل به تو این مجوز را میده که اون مکلف بدبخت فلک زده که اومده چه گناهی کرده که اومده حالا مقلد تو شده بلند شه بیاد این استطاعت حج پیدا بکنه، منطق اول اشهر حج برداری پول رو ببخشی به زید و بکر و خالد و فلان بری صفا کنید و بعدم یاد بگی که من سقوط اسقاط استطاعت شد یا سقوط و دیگه بنابراین خب بشینیم. اون کسی که این فتوا را میده چه برداشتی واقعا از اسلام و از دین داره؟ اون چه برداشتی داره؟ اینها چیزهایی است که تن آدم رو به لرزه میندازه. به کجا میریم واقعا؟ رعینت از هوون و مثل این که هیچ چیزی راحت تر از فتوا دادن نیست تو این دنیا. هیچ چیزی راحت تر از فتوا و هیچ چیزی سهل تر از دین و هیچ مظلومی مظلوم تر از امام زمان تو این دنیا وجود نداره که بلنشن صاف بلنشن بگن علا خلاف ما انزل الله بخواهن همینطور فتوا بدن و بعد در نسبت به مسائل دیگر و مسائل دیگر و مسائل اجتماعی همونطوری راحت خیلی راحت می نشینیم بر همین متکا تکیه می دهیم و زیرمون هم یک دوشک می اندازیم که نرم باشد و یه وقتی اگر خدای نکرده نعوذ بالله نستجیر بالله یه قدی آرتروزی هم این زانوها گرفته است، این مدت یک علم کمتری احساس شود و بعدم میگیم بروید فلان کنید بروید فلان کنید بروید. خیلی راحت، خیلی عالی و خوب و میگیم خب حالا بزرگوار شما که این مطالب را میفهمایید بسم الله خودتون هم مطابقه با این عمل بفرمایید. بنده نخیر آقا، ما باید بنشینیم در روی دوشک، ما باید بمانیم تا حفظ بشه مبانی، حفظ بشه. ما بریم یکی میخواد چیز کنه؟ کی میخواد دیگه در اینجا عرض کنید که اگر یه وقتی سلمه ای پیدا بشود که لای صدها شد تا ما تلعان منفقی درسته آیا سیده بود بگم سلام افل اسلام سلمه لای صدها شد ما باید باشیم بقیه بله خدا هر کسی رو برای کاری ساخت دیگه و سابقون اولین من المهاجری نه بله ساعت الاسره مال بقیه و بقیه مال بله. اینها چیزهایی است که بالاخره کم کم روشن شده. بله روشن شده و بیشتر هم روشن خواهد شد، بیشتر هم روشن خواهد شد و بله اون دوگانگی ها بیشتر برملا خواهد شد، اون دوگونه بودن ها دیگه شفافتر خواهد شد.
تو بعضی کتب اخیرا نوشتن که مرحوم رضا از مرحوم بیداباری دستور سلوکی میگرفت. زیاد دارم کتاب درهای مرحوم بیداباری دیده چاپ میشه نقل میکنه بعد کرده که داره که ایشون از قوم حرکت کردن رفتن خدمت ایشون مرحوم بیداباری.
بله خب حالا این را شما بعد از 200 سال دارید نقل میکنید، اما اینکه چگونه بوده و چطور رفتن و تا چه حدی توانستن موفق بشن و اینها رو ما خب نمیتوانیم بیان کنیم. یه مطلب دیگر هم در اینجا هست. حالا ما در اینجا گفتیم از مرحوم میرزا، ولی باید این رو هم در نظر داشته باشیم. ببینید خود قضیه و واقعیه واقعه را ما در اینجا بیان کردیم، لعل اینکه ایشون در اواخر اون تغییر داده باشه، فهمش عوض شده باشه، ما نمیتونیم به ایشون خلاصه این جسارت کنیم و این اتهام ما دام العمری رو بزنیم. خب خیلی ها در بیه برهی خب یه خطایی میکنن، بعدا متوجه اشتباهشون میشن. این شاید در ارتباط با مرحوم بیدابادی رفع این اشتباه شده باشه.
در دو عالم گرفت آگاهی از او، زو چه بد دیدی که خواهی غیر از او. شما دوید ما تو محبوب میام کنم برمیگرم دیگه تکلم صورت
از کجا؟
از اصفهان برمیگرم. خب
درست
مرحوم بیدابادی،
مرحوم بیدابادی برمیگردن؟
نه
آقای میرزا، میرزا برمیگردن.
برمیگردن اما یک بیتیشون میگه کنم بهشون برمیگردن آخر رو باشون بله که مرجعت اولیت برمیگردن.
بله بله، این مسئله‌ای که به اصطلاح چیز کردیم مسئله اینه، یعنی مطلب اینه که این واقعه در یک همچنین موقعیتی با مرحوم میرزا، این قضیه‌ای که نقل میکنیم، اینا عرض میکنم اینها با خوندن نیست، اون آخر اون با اون موقعی که ایشون آمد و این عمل رو انجام داد از نقطه نظر علمی چیزی بهش اضافه نشده بود. این هم زمان پیریش چیز بوده، زمانی بوده که سنش سن بالایی داشته، ولی احتمال داره که فهمش تغییر پیدا کرده. اینی که ما میگیم اینه، با این چیزها اون مسائل پیدا نمیشه. بعد از این که ایشون برگشته بود و خلاصه اون موقعیت علمی رسیده بود، این قضیه اتفاق افتاده بود که رفته بود قبل از زیارت. ولی خب لعل اینکه بعدن فرض کنید که در سالهای بعد وضعیت و فهمش و ادراکش تغییر پیدا کرده و این تفاوت کنه، ما نمیتونیم این مسئله رو نمیتونیم انکار بکنیم، یعنی مخفی کنیم. ولی علی کل حال قضیه مهمیه دیگه که انسان بدونه که این چیه. مثلا با این مسائل پیدا نمیشه، خب این وقتا پیدا میشه و ما نظائرش رو هم خب میبینیم، نظائرش رو هم دیدیم. در جهات مختلف دیدیم این نظائر.